بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. بحث درباره علم اجمالی. رأی و نظر سیدنا الاستاد. کتاب مصباح الاصول جلد 2 از صفحه 73 تا صفحه 97. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه بحث علم اجمالی را در این صفحات به طور مشروع و واضح بیان فرموده اند که با جوهرگیری و بعض اضافات و توضیحات برای شما افاضل یادآور می شوم. در ورودی بحث گفته می شود که در علم اجمالی 2 مقام بحث وجود دارد. مقام اول درباره تنجز تکلیف به وسیله علم اجمالی، یعنی به عبارت دیگر بحث از ثبوت تکلیف به وسیله علم اجمالی. در مقام دوم بحث از امتثال و تحقق امتثال به صورت علم اجمالی که عملا می شود احتیاط. به عبارت کوتاه در مقام دوم بحث از سقوط تکلیف با امتثال اجمالی. می فرماید که اما مقام اول بحث در 2 جهت، دارای 2 جهت هست. جهت اول بحث از تنجز تکلیف در نسبت به موافقت قطعیه. جهت دوم بحث از تنجز تکلیف نسبت به مخالفت قطعیه عملیه. رأی و نظر سیدنا الاستاد نسبت به علم اجمالی. بحث در 2 مقام ارائه می شود. مقام اول بحث از ثبوت تنجز به وسیله تنجز تکلیف به وسیله علم اجمالی. مقام دوم بحث از سقوط تکلیف به وسیله امتثال اجمالی. و بعد فرمودن که مقام اول متضمن 2 جهت بحث هست. 2 جهت از بحث هست. جهت اول درباره بحث درباره علم اجمالی از منظر سیدنا الاستاد. آنچه که مورد بحث هست این است که با علم اجمالی آیا موج موجب تنجز است نسبت به موافقت قطعیه، و جهت دوم بس در این است که علم اجمالی آیا منجز است نسبت به مخالفت قطعیه عملیه. رأی سیدنا الاستاد می فرماید که بحث از تنجز تکلیف نسبت به موافقت قطعیه مناسبت دارد با بحث براءت و اشتغال، لذا موکول می شود به اون بحثی که انشاءالله خواهد آمد. اما در این مورد در مقام یعنی در محل بحث فقط جهت بحث اختصاص دارد درباره تنجز تکلیف به وسیله اجمال علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه عملیه. عزیزان چند بار رفت و آمد کردن، تکرار کردن، اگر برای شما خلطی یا چیزی پیش آمده باشد که اشکالی بر ورود تدریجی بکنید. ظاهراً محل بحث معلوم شد، مشخصاً مورد بحث از تنجز تکلیف به وسیله علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه عملیه. در این رابطه می فرماین که گفته می شود به عنوان یک اشکال که حکم عقل به صورت استقلال جاییست که تکلیف معلوم به تفصیل باشد. اگر تکلیف معلوم به تفصیل نباشد، گویا یک تکلیف معینی از سوی مولا و شارع نرسیده، لذا مخالفت آن عقلاً مخالفت با حکم مولا به حساب نیاید. در علم اجمالی میبینیم که تکلیف به طور معین از سوی شرع به مکلف نرسیده، لذا اگر مکلف مخالفتی کند و در اطراف آن علم اجمالی اصل اجرا بکند، به حکم عقل مخالفت با حکم با تکلیف قطعی شرعی نخواهد بود. این سؤال یا اشکال. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که این اشکال به معزل من تحقیق از دقت و تحقیق به دور است، برای اینکه در حکم عقل آنچه که موضوع قرار می‌گیرد وصول تکلیف از سوی شرع است فحسب، لیس الا، جز این چیزی دیگری نیست. و اما در محل بحث که علم اجمالی باشد، از سوی شرع علم و علم اجمالی محقق است که تکلیف رسیده، علم به وصول محقق است، اما اصل تکلیف مشخص و تمیز داده نمی شود. تمیز در تکلیف، در متعلق تکلیف، ربط به وصول تکلیف ندارد. وصول چیزی است، تمیز تکلیف چیز دیگر. آنچه که متعلق حکم عقل قطعی است به قبح مخالفت مولا وصول تکلیف است، اما تمیز جزء متعلق تکلیف نیست. بنابراین در علم اجمالی بلا شبهتن وصول محقق است، مکلف یقین دارد که تکلیفی هست، منتها در حاله ابهام و اجمال. اجمال باعث رفع تکلیف نمی شود. بنابراین نظر و رأی سیدنا الاستاد در این مرحله این شد که علم اجمالی نسبت به تکلیف منجز است و اجمال و عدم تعین ایجاد اشکال نمی کند. این مطلب را که گفتیم، بعد از این می فرماید که در این مسئله برای توضیح کامل آن سه مبحث را باید ارائه بدیم. مبحث اول در باره حکم عقل به عنوان حکم عقلی مستقل نسبت به تنجز به وسیله علم اجمالی مثل علم تفصیلی که گفته شود از منظور عقل تکلیفی منجزی که به وسیله علم تفصیلی به تنجز میرسد مثل آن به همان اندازه تکلیف به تنجز میرسد به وسیله علم اجمالی بلا فرقه. این مبحث اول. مبحث دوم، پس از که تنجز به اثبات برسد آیا ترخیص در اطراف علم اجمالی وجود دارد یا ندارد؟ اگر ترخیص وجود داشته باشد به این معناست که در اطراف علم اجمالی اصل جاری بشود، عمدتاً براءت، و اگر ترخیص وجود نداشته باشد باید تمام اطراف علم اجمالی رعایت بشود، اجتناباً در شبهه تحریمیه و اتیاناً در شبهه وجوبیه. بنابراین پس از که در مرحله دوم بحث این شد، مرحله سوم هم مبحث سوم طبق تنسیق کتاب که مبحث گفته است، مبحث سوم درباره شمول ادله شرعیه اصول عملیه، به عبارت دیگر بس از مقتضای ادله شرعیه که مستندات اصول عملیه هستن که اون ادله شامل اطراف علم اجمالی می شود یا نمی شود. این سه مبحث که در حقیقت مبحث دوم بس در مقام ثبوت است و مبحث سوم بس از مقام اثبات یا در مقام اثبات. اما مبحث اول که تنجز بود، گفته می شود که از لحاظ عقل و درک قطعی عقلی فرق بین تنجز تکلیف توسط علم اجمالی و علم تفصیلی در کار نیست. همون گونه که علم تفصیلی مورد موجب تنجز است، علم اجمالی هم به همان صورت و همان شکل موجب تنجز تکلیف هست. بعد این کامل کنم بعد سال اجازه بدید بعد از آن که کامل میکنم آقای موسر انشاءالله اجازه بدید بعد از آن که در مبحث اول گفته شد که در مبحث اول فرق ما محور بس عدم فرق بین علم اجمالی و علم تفصیلی در جهت تنجز تکلیف اینه و این رو گفتیم شرحش دادیم که تنجز فقط به وسیله وصول تکلیف هست و وصول تکلیف فرق نمی کند، مشخص باشد یا در حاله ابهام و اجمال تفاوتی ندارد. برابر این در جهت تنجز تکلیف حکم عقل اعلام میکند که تنجز از پنجره علم تفصیلی و پنجره علم اجمالی فرقی ندارد. و بعد از آن رسیدیم به مبحث دوم که قابل توجه است برای شما افاضل. مبحث دوم چه بود؟ وجود ترخیص. آیا در اطراف علم اجمالی ترخیص جا دارد یا ندارد؟ می فرماید که محقق خراسانی که فرمودن جا دارد. چه فرمود؟ و جوهر حرفشان این بود که مرتبت حکم ظاهری محفوظ است، انکشاف در علم اجمالی کامل نیست. فرمایش ایشان بود. اما سیدنا استاد می فرماید که علم اجمالی منجز است کل علم تفصیلی، برای اینکه علم اجمالی محققا علم هست، ظن نیست، کشف ناقص نیست، کشف قطعی است، متعلق اجمال دارد، کشف حکم قطعی است، یقین دارد مکلف که حکمی هست. این یکی از این دو ظرف نجس است، یقین دارد ولی در تطبیقش شبهه وجود دارد. برای این اگر اصل جاری بشود مناقضه دارد و مزاده دارد با علم اجمالی. به عبارت دیگر علم مانع اجراء اصل خواهد بود، اجازه نمی دهد اصل جاری بشود، چون علم هست. علم که آمد دیگه جایی برای اصل نخواهد بود، چون اصل جاش کجاست؟ شکوک هست، ظرف اصول، اصول عملی شک و تردید هست. اینجا که علم به تکلیف وجود دارد جا برای اصل آماده نیست. ونگهی می فرماید که پس از آن که این مطلب گفته شد که اصل جاری نمی شود مناقضه دارد با علم اجمالی، سؤال و جواب، اون سؤال سرگوشیتون اینجا جواب با من باشید. می فرمایید سؤال این است که خب می بینیم در شبهه بدویه اصل جاری است. شبهه بدویه به دو قسم هست، شبهه بدویه حکمیه و شبهه بدویه موضوعیه. در شبهه حکمیه بدویه بعد از فحص اصل جاری می شود بلا خلاف بین اعلام و در شبهه موضوعیه بدویه از ابتدا اصل جاری می شود، نیاز به فحص هم وجود ندارد. این نکته ها از مسلمات اصول است. خب از شما که میگید اصل جاری نمی شود، این را چگونه جواب بدید؟ اشکال دوم یا سؤال دوم درباره شبهه غیر محصوره، باز هم در اطراف آن اصل جاری می شود و مزاده از نظر عرف دیده نمی شود. پس فرمایش شما به دو اشکال یا دو سؤال خطرناک روبرو می شود. سیدان الاستاد با توضیحات و با آسانسازی می فرماید که اما احکام به ماهی احکام مزاده ندارد، تضاد بین خود احکام وجود ندارد. یکی از ابتکارات رأی ایشان برخلاف مشهور این باشد. مشهور چه بود؟ بین احکام تضاد وجود دارد. ایشان می فرماید بین احکام به ماهی نفس الاحکام تضاد وجود ندارد، اما تضاد بین مبدا و منتها وجود دارد. منظور از مبدا یعنی مصلحت و ملاک، که گفته شد که فرق بین مصلحت و ملاک و منات شاید مکرر گفتم، دیگه تکرار نکنم. بعد آقای گنج خاص بعدن میگم فرق توضیح کلمات هست. اما چه بود؟ مبدأ در احکام مصلحت و ملاک هست، منتها در احکام مقام امتثال هست. سیدان الاستاد می فرماید که بین وجوب و حرمت در مبدأ اختلاف وجود دارد. یعنی یک طرف میگد مصلحت ملزمه ایجابیه، دیگری در برابرش میگد مصلحت ملزمه سلبیه. اینجا تضاد هست، تضاد در مرحله مبدأ هست و همینطور در منتها. در مقام امتثال اگر مکلف بخواد یه عمل واجبی رو انجام بدهد که معارض باشد با حرام، در مقام امتثال تضاد وجود خواهد داشت، اما در خود احکام حکم یک اعتبار است، فقط اعتبار شرعی است، چیزی دیگری نیست. تضادی که اگر شما شنیده اید مربوط می شود به مبدأ و منتها. اجازه بدید تا به اصل مقصود ایشان برسیم، این مقدمه بود. بعد می فرماید که اما در احکام ظاهریه و احکام واقعی اصلا تضاد و تنافی وجود ندارد. چرا؟ نه در مبدأ و نه در منتها. در مبدأ عنایت کنید، نکته‌های کلیدی هست. در مبدأ حکم مصلحتی که حکم ظاهری دارد مربوط می شود به خود حکم. در حکم ظاهری مصلحت مربوط به خود حکم هست و در احکام واقعی مصلحت مربوط به متعلق حکم هست، که میگیم احکام تابع مصالحی است که در متعلقات آن هست، احکام واقعی است. این نکته اصلی بود. بعد می فرماید که بعد از این که اینجوری گفتیم می بینیم که احکام ظاهریه در منتها هم با احکام واقعیه تضاد و تنافی ندارن. به چه صورت؟ برای اینکه احکام ظاهریه در موضوعش شک اخذ شده است و اخذ شک کجا؟ شک در حکم واقعی، حکم واقعی در رتبه قبلی هست. اگر علم به آن وجود داشته باشد نوبت به حکم ظاهری نمی رسد. اگر شک در حکم واقعی داشتیم رتبه بعدی شک شد دیگه، خود رتبه حکم واقعی به دست نیامد، زست افتادیم به مرحله شک. اینجا می شود زمینه آماده برای حکم ظاهری. این مطلبی که گفتیم، پس حکم ظاهری و حکم واقعی اصلا تضاد ندارد. تا اینجا که این تضاد ندارد و نه در مبدا و نه در منتها. بنابراین در باره شبهه بدویه رسیدیم به جواب اصلی. این مقدمه بود ولی مقدمش کلی مطلب داشت. اما در جواب از شبهه بدویه، پس از اون که دیدیم که در شبهه بدویه که اصل جاری بشود چون تنافی نیست، تنافی که نبود، تنافی بین حکم ظاهری و حکم واقعی که نبود، زمینه برای جریان اصل وجود دارد. لذا در شبهه بدویه مقایسه با مقام نمی شود. مقام بحث ما علم اجمالی است. در شبهه بدویه علم اجمالی وجود ندارد. یک شک ابتدایی است، عقبش علم قرار ندارد. بنابراین اصلی که در شبهه بدویه جاری می شود اصلی نیست که در اطراف علم اجمالی اجرا شده باشد تا اشکالی به وجود بیاد. این جواب رو که کامل دادیم. اما سؤال دوم انشالله با ایشان میگه 2 دقیقه وقت داریم، در 2 دقیقه انشالله جمعش کنیم به خول و خوی الهی. سؤال دوم در اطراف شبهه محصوره غیر محصوره اصل جاری میشود. میفرماید که مقتضای اصل از لحاظ در مرحله مقتضی همان است که گفتیم که در صورت تحقق علم زمینه برای اصل وجود ندارد، ولیکن در شبهه غیر محصوره مانعی در کار هست. 1. عدم تمکن. 2. احیاناً عسر و حرج. 3. احیاناً ضرر و زیان. لذا شبهه غیر محصوره وجوبیه را مثلا یا تحریمیه را اگر کسی بخواد عمل بکند امکان ندارد. در صورتی که امکان نداشته باشد تنجزی نیست. تنجز تکلیف ارتباط مستقیم به قدرت مکلف دارد، مقدور نیست. تمام شما یک ظرف نجس است بین کل تهران یا حتی قوم هم شکر خدا کما بیش بزرگ شده است. در تهران مثلا یک ذره یا یک مورد قصاری نجسی است. خب این شبهه را که اجتناب کند از همه که موجب ضرر می شود. یا یک مورد تکلیف به عهده مکلف است، از باب تکلیف شخصی در بین همه مردم ساکن قوم که باید اون مبلغ رو عنوان وجوب فرض کنید در ذمه‌اش هست برای یک نفر از جمع کل افراد قوم. این فرد الان برود برای کل مردم قوم یه مبلغی پرداخت کند که عسر و حرج نمی شود، چون عسر و حرج است یا ضرری هست، لذا جایی برای مانعیت از اجراء اصل وجود ندارد. و نکته این است که در این موارد علم اجمالی به تنجز نمی رسد، موجب تنجز نمی شود. پس بنابراین این دو تا اشکال منتفی است. مطلب تا اینجا تمام، یه نتیجه کوتاه با این است. رأی و نظر محقق سیدان الاستاد این شد که اصل در اطراف علم اجمالی جاری نیست، اونجایی که تخیل می شود شک بدوی اطراف علم اجمالی نیست، شبهه غیر محصور مقدور نیست. بنابراین درباره تنجز علم اجمالی و مانعیت آن از اجرای اصل مطلب تمام. اما عنوان بعدی بس ادله شرعیه اصول عملی شامل اطراف علم اجمالی می شود، مثل کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. انشاءالله فردا سلامتی آقای معظم صلوات خط کنید.